Bunda da dört harf var.
نکرد خانم حاج حسینی خانم ربیعی خانم رحیم‌پور خانم رضایی خانم زاره خانم شمیرانی خانم صابری خانم صبوریا خانم سفر نواده خانم قمر صورت خانم محمودی خانم خدامی بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه بحث مربوط به رباعیان یه نکاتی رو در باب اخلاق و رباعیان مطرح میکنم. یکی از فیلسوفان رباعی شخصی است به نام سنکا. سنکا دوست نرون امپراتور روم بود و خیلی بهش نزدیک بود و شبها می رفت با او صحبت می کرد و روزی یا شبی نرون گفت که تو خیلی حرف زدی و زیاد زحمت کشیدی، پاشو اونجا رگهاتو بزن و به زندگیت خاتمه بده. گفت آقا میشه فردا بزنیم؟ گفت نمیشه، همین هم باید بزنیم. این خوبه یا بده؟ از این میپرسن خوبه یا بده؟ حالا ویکتور هوگو هی در بینوایان از وجدان بشر حرف بزنه و یک دم بیان پرورش بدن میگم وجدان بشر چیزو چه گفت انگیزه. بعد هم یک فیلسوف بگه من در دو چیز حیرت کردم، یکیش وجدان بشره بعد از این که من مردم روی سنگ قبرم اینو بنویسید. متفکری که بگه بعد از مرگ من روی قبر من این را بنویسید، بدانید خیلی عوامه، خیلی میخواد چیکار؟ مگه نه میخواد چیکار آدم؟ بعد از مرگ من تو بیا روی قبر من یه آواز بخون. اون وجدان بعد اینم به مردم میچسبد دیگه، میگیم وجدان بشر واقعا چیه؟ سوال میکنیم منظور تو از وجدان بشر که درش حیرت میکنی وجدان این نیرونه یا یارندیه یا افتخاریه؟ کیه؟ کدومه؟ آقا در فلسفه هیچ وقت نمیان بگن که یک حرفهایی بزنن روی مسلمات عامه. توجه چی میگن؟ فیلسوف علل اصول، این علل اصول یعنی روی اصولی که فلسفه روی اون بنا شده، یعنی تفکر عقلانی، بر طبق اون مبناش باید بره به ته واقعیت، بره به ته واقعیت. این سنکا که عمری اخلاق گفته بود از جمله به این نرون، توجهی خودش در دست نرون کشته شد به دست خودش. نرون خیلی آدم شگفت‌انگیزیه. یه روزم مادرش خوب نمیخوابید مثل من، خب این مادرم در زحمت این رگهاش رو بزنید بذارید پارو خوب تحصیل بشه، خوبه آبده، بخوانید تاریخ نرون را، واقعا خواندنی، خدا شاهده حیرت انگیزه. میگیم هر چه به دیگران این قاعده اخلاقی این آدم، میگیم بفر. حالا اون میگه من مادرم رو رگش رو زدم، آقا لطفا تو هم بزن، من برای خودم خواستم دیگه، مگه نه؟ بله تو هم مادر تو بزن، رفیق تو دست رسید بگو یارندی خود تو بزن بکش. میگم چرا؟ میگه من خودم رفیقم رو کشتم. میگه نمیشه گفت که به نامحرم نگاه نکن، به خواهر تو نگاه میکنن. یکی پیدا میشه بگه نگاه کنم بهتر، اون وقت ما چکار میکنه؟ بله میگیم این استثناست، آدم بی غیرت. میگیم اون چطوره؟ اون اگر بگه چطور؟ همه را نمیشه گفت بی غیرت هست، مگه نه؟ تعلیم باید داده بشه. الحمدلله رب العالمین که اخلاق را به بشر تعلیم داد. اگر تعلیم نمیداد این بشر بود و خودش میشد یکی مثل نرون، شد یکی مثل چی؟ من کفنگ برمیدارم همه تون رو میکوشم، خودم رو هم میکوشم. این چش بده؟ میگن در اون جوامع این طوری شده، اینا خیلی اینها هم نظر، نه اصلا یک چیز طبیعیه، این تفنگ برداره همه ما رو بزنه آخر سر خودش هم بزنه. اصولی قائل نیست آدم، برای چی؟ برای چی؟ خوشت نمیاد از این حرف ها؟ مگه نه؟ من دارم فلسفه میگم باور کنید، یک ذره در شک داشتم نمیگفتم به این قطعیت، یه ذره احتمال میدادم اینطور. مسلمات اینها، مسلمات. من از تو دزدی نکنم، تو هم یه جور، یه دختری یا زن بود نمیدونم، من در اتوبوس نشسته بودم، جوان بودم، از یه جای به جایی میرفتم، غریبم بودم از غذا، یعنی یه نوع قم شده بودم در اون منطقه. اون زن جوان بود، یکی مثل شماها، ولی با یک مردی که سنش بالا بود حرف میزد، یا پدرش بود یا پدر شوهرش بود یا چجوری. اونقدر در اتوبوس اخلاق گفت خدای عالم شاهده به این مرد، از اون حرفا که فارسی من خیلی خوب بلد نیستم، مثلا آدم باید یه کاری کنه بعد از مرگ خدا رحمت ببره نه خدا لعنت، از اون حرفای من هم اهل فلسفه اینها نبودم، من تازه دانشجو بودم در اون رشته دیگر. دیدم اگر این زن هر روز بخواد به من اینجوری اخلاق، من نمیفهمیدم خدا شاهده این چیزها، ولی فهمیدم اگر یکی هر روز اینها رو بگه من یه کاری میکنم بعد از مرگ خدا لعنت ببرم، متوجه؟ چقدر اخلاق میگی خودت هم زنی، این پارادوکسیکاله. در اتوبوس سنکا می گفت که زندگی فلسفی فقط برای شرافتمندان زیستنه، اصلا فلسفه چیزی نیست جز طریقی برای درست زیستن، یا خیلی حرف قشنگیه، یا هنری برای به سر آوردن زندگی. بنابراین فلسفه قانونی است برای برگزار کردن یک زندگی خوب. هر کس خودش را به این قاعده مقید کند شایسته نام فیلسوف است. این خیلی الان برمیگردم راجع به اون خوب حرف میزنم، زندگی خوب. بعد میگه که بنابراین موضوع به ذات فلسفه رفتار انسان، نه تفسیر جهان، نه تفسیر جهان. خوب دقت کنید به این، نمیتونم نقد نگم بگذرم، مگر میشود من زندگی این لشکری رو بحث کنن منهای تفسیر جهان؟ از شما میپرسن، فقط نمیخوایم بحث کنیم خیلی در این باره. من میخواهم قانون زندگی را برای یارندی بنویسم، مگه نه؟ میگم یارندی، از صبح که بیدار شدید تا غروب، در جوانی، در میان سالی، در کهن سالی، این قانون زندگی توست. مگه میشه بدون تفسیر جهان من این را بنویسم؟ بله، سوال میکنم از شما، آیا دادن یک قانون برای رفتار بشر، سوال دارم میکنم، منهای تفسیری از این جهان ممکنه یا نه؟ میشه یا نه؟ نمیشه اصلا. مگه میشه؟ من اول باید بدانم کجا زندگی میکنم، متوجهی؟ بدانم چه میشوم و من چرا وجود دارم و عاقبتم چیه، بعد بگم اینجوری باید زندگی. کی میتونه این رو بگه؟ خانم سری کی بله؟ آدم نمیتونه، هر کس هم بتونه، آدم نمیتونه هستی رو تفسیر کنه و متناسب با هستی قاعده رفتار بنویسه، نمیتونه آدم. یه وقت ما جوان بودی، این آدم انگلیسی هم بلد نبودیم، ما انگلیسی بلد نبودیم اول، الان هم خیلی بلد نیستیم، این تک پاری الان بلدیم، ولی اون از هم تک پاره هم بلد نبودیم. این میگفت که رابطه جهانبینی و ایدئولوژی چیه؟ ما میگفتیم عجب سوال خوبی میکنه این. بعد میگفت جهانبینی ها بر اصدها دلالت دارد، یعنی عالم اینطوری است، فلان اینطوری است. ایدئولوژی ها بر بایدها، بلدید این چیز. بابا والله این آدم خوبیه، تفکر میکنه، ببین چه چیزهای بیرون آورده. رابطه چیه؟ میگفت اصدها از بایدها از اصدها استنباط نمیشود. ما هم دقت میکردیم کم و بیست، چون بلد بودیم دیگه این چیز رو گفتیم. چه رفتی داره؟ الف به است، به جیم است. بنابراین افتخاری باید معلق بزنیم. گفتیم این رفت نه منطق، نه صورت، هم در استدلال، نه مادت. خیلی حرف خوبی. کم کم فلسفه یه ذره خوندیم این بر اون بر، انگلیسی یه ذره یاد گرفتی کم. بعد من روزی به دستم رسید کتاب تریتیز آن ده هیمن نیچر از دیویتیو. کم کم بلغور بلغور این متن را رسیدیم به یک چیزی، دیدیم ای بابا هیوم گفته که در سیستم های اخلاقی، همه نظام های اخلاقی بزرگ، اون اینجوری گفته، متفکر به توصیف عالم میپردازد و ناگهان میگذرد به توصیف عالم میپردازد و از گزایایی بیرون میدهد که رابطه در آنها اصله، ولی ناگهان میگذرد به گزایایی که رابطه در آنها بایده. و من خیلی تعجب میکنم که این گذشت چگونه رخ میدهد. این گذشت تفره است در استدلال. دیدیم نه آقا، حرف اون بوده، ما بلد نبودیم. همینطوریه، در به آدم ها اینطوریه. خدا شاهده یکی از تربیت های فلسفی اینه که آدم به کسی که کمتر از او میفهمه چیزی را دروغ یه جور نگه، اون فکر کنه این یکی از رهایی های فلسفه که من میگم فلسفه باید رهایی بیاورد همینه. میخوام چکار؟ اصلا این شریفی مرید منه. خب یه نگاه بکن به این و به من راه برم ارجا اینم بیفته دنبالم دست بزنه، کلاه بذاره یه دونه یا فقط نوک کلاه رو و بعد دست بزنه به من و هی من هرچی گفتم که برشم آه الهی بمیرم فلان میخوام چکار؟ مگه ابله باشد آدم دلش در یا این یا افتخاری بیفته، یه دختر یا یه پسر، باید رها بشه. یه دارید من به شما یک چیزی بگم. من میگویم آب عبارت هست از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است، درست شد؟ الان اینو میگم، میگم بنابر این اگر تو بخواهی آب بسازی کاما باید، بله باید، دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن را با هم گرد آوری. تو چی میگی؟ درست این حرف من هیوم غلط میکنه مگه نه؟ بستا ببین، اون همه موج سواری بود در اون دوره سالها. بعد میگفت یه نفرم از کسانی که برفای ما را قبول دارد این شعر را سروده که علم اگر صد هنر برانگیزد باید از دست بر نمیخیزد. یه شعر با تو یه نهار بخوری، باز یک نهار یه دفعه میخوردی یه جایی بعدها. مثلا ما هم انگلیسی یاد گرفته بود. این میگفت که آقا دهان تو باز کن، من این ترشی رو بذارم در دهان تو، هی افتخاری درست لحظه ای که من اونو میذارم در دهان این عزم رو بگیرد. اینم نگم آقا، یک بار گفتم آقا این چیه؟ گیرمون نمیداند نادانه، وگه نه باید ما بهش استقلال شخصیتی ببخشیم. چیه این بیفته دنبال من؟ بگه که خدای عالم ساعده به من پیام می نویسن در روز معلم شاگردان زیادی دارم، من میگم فلسفه با تو معنا دارد، بلا فاصله براش می نویسن بی من هم معنا دارد، مگه نه؟ بله دارد یا ندارد؟ الان من برم سیب زمینی بفروشم با افتخاری، فلسفه دایره یا دایر نیست؟ غلطه بذاریم یکی همینجور، واقعا غلطه، یک نخوادم راحت سیگار بکشه در اونجا کنار دیوار بشینه بکشه، خیلی بهتر از اینه که اینها مرید من بشن در همه جا. میخوام چیکار؟ بله میخوام چیکار بابا؟ دارم به شما تعلیم میدم تفکر آزاد را، راهش را. این راه همه شما بلدید، کی چی گفته کی چی گفته، قدیم نیست که، مگه نه؟ بله در یک نشست 300 تا من مقاله دانلود کردم از اینترنت راجع به ارسطو، در یک نشست اینترنتت پر سرعت باشد همین، قدیم نیست الان، یعنی الان هم این هم میدونه هر کس چی نوشت. آزاد باید من بشینم فقط روایت کنم این اینو گفته اون. بنابراین نمی شود سنکا که میگه زندگی رفتار انسان موضوع فلسفه است، این بدون تفسیر عقل‌ها و جهان امکان ندارد. متوجهی؟ مثال میزنم برای شما، اگر من آگاه باشم که در بیرون از دانشگاه تهران قول میدهند به هر کسی که از این در خارج بشه یه شاخ قول میدهند، تو فرض میکنی، بعدم آگاه باشن تنها به کسانی میدهند که در پسرها کاپشن بپوشد کت نپوشد و در دخترها حجاب داشته باشد، میگه مود کاپشن دیگه مگه نه؟ اون وقت این را به شما بگم، تنها کسانی که حجاب دارند و بیرون میروند گل میگیرند، مگه نه؟ به بقیه که نمیدن. تنظیم رفتار انسان باید مبتنی بر شناسایی اونتولوژیک باشد، بدون شناسایی اونتولوژیک پرکسیس معنا ندارد. من از کجا بدانم که چجوری راه برم تا اونجا به من گل بدهند؟ اینو از کجا میشه فهمید؟ یعنی چجوری میشه قاعده رفتار نوشت اصلا بیان که من بدانم در کجا زندگی میکنم؟ میفهمید چی میگم؟ سنکا رو دارم نقد میکنم، یعنی کل یک دیدگاهی رو نقد میکنم که میگه در اخلاق ما با اخلاق و رفتار بشر سر و کار داریم، خودت را بشناس، رفتارت رو درست کن، چی کار داری به آسمان ها. خب این تالس یک روز میرفت، یه داستانه، حالا آدم نمیدونه درسته یا نه، به آسمان نگاه میکرد، نفس سوفه دیگه، من حالت میابود، افتاد در یک گودال، شریفی هم از اون ور نگاه میکرد، گفت اینو نگاه کن، این در آسمان دنبال حقایق میگرده، از جلوی پاش بافله. آره. این کریتیک غلطه، این نقد به تالس غلطه، من نمیگم شده این، حالا مثلا یه داستان، ولی این داستان محتواش غلطه، برای اینکه باید، برای اینکه من میگم خانم لشکری قدمت رو اینجوری بردار اونجوری بذار، اول بگم تو در چنین جهانی زندگی می، امکان ندارد رفتار و پراکسیس بدون انتولوژی تشخیص داده بشه. این چون عقیده ما اینطوریه، بعدم میگیم جهان را کسی نمیتونه از همه جهات تشخیص بده، بنابراین بشر نمیتونه قاعده رفتار بنویسه. تا توجه چجوری استدلال ما اینه، خیلی هم ساده است. بنابراین بشر نمیتونه قاعده رفتار بنویسه. قاعده رفتار را کسی می نویسه که احاطه علمی داشته باشه. بدونه قضیه از چه قرار. خدا رحمت کند سن کارا. مگه نه؟ میگیم تو چجوری قاعده رفتار می نویسی؟ میگه غایت زندگی بشر عبارت است از سعادت، اودایمونیا. شنیدید این لغت را؟ گفتم اودایمونیا. و سعادت عبارت است از زندگی بر طبق طبیعت. یعنی چه زندگی بر طبق طبیعت؟ زندگی بر طبق طبیعت دو معنا دارد در فلسفه یونانی. کلش رو، کلیتش رو میخوام عرض کنم. دو تا معنا دارد. یکی زندگی بر طبق طبیعت در رواقیان، یکی زندگی بر طبق طبیعت در کلبیون. زندگی بر طبق طبیعت در کلبیون یعنی آدم بی تربیت، تربیت نشه، واگذاریم آدم را به خودش، هر جور دلش خواست راحته. زندگی بر طبق طبیعت در کلبیون یعنی گریز و فرار از مدنیت. مدنیت که مستلزم قوانین فردی و اجتماعی است، یعنی به اصطلاح قبل از قرارداد اجتماعی، همون که عرض کردم جان ژاک روسو روش چیز میکنه. چون اونها مثل هابز معتقدند قرارداد اجتماعی بعدن خودش یک اژدها میشه، مثل فروید، اژدهایی میشه که مدنیت رو فروید نقد میکنه. خیلی نمیدونم میدونید یا نه، خیلی روید از اون آدم هایی که خوب میفهمه نقص مدنیت بشر. نمیدونم میدونید یا نه. بله تمدن ناخرسندی مدنیت رو نقد، اون نقد میکنه، هابز نقد میکنه. هابز میگه لویاتان میشه دیگه، میشه یک لویاتان، یعنی یک اژدهایی که چند تا سر دارد، حتما هفت تا دیگه، مگه نه؟ بله، سر از یه دونه بیشتر شد هفت تا بهتره. اون گوسفندی که به دنیا میاد دو تا سر دارد آدم رو نمیترسانه، مگه نه؟ بعد هفت تا سر داشته باشه، میشه لویاتان. ریشه در تعلیمات کلبیون دارد نقد مدنیت. نمیذارید که شما اونقدر اخلاق میگید، نمیذارید آدم زندگیشو بکنه اونجور که ساده بدون تربیت، متوجهی؟ یک معناش اینه، یک معنایی دارد که رواقیه دیگه، این نیست زندگی بر طبق طبیعت. زندگی بر طبق طبیعت به معنای رواقی آن یعنی هماهنگی رفتار بشر با قانون طبیعت، یا به تعبیر دیگر با قوانین الهی. قوانین الهی بنابراین اگر کسی بخواهد، به قول خروسیپوس، اگر کسی، خروسیپوس این رو بعدها گفت، اگر کسی بخواهد آنجور زندگی کند که درسته و سنکا آن را آرزو میکرد، باید قوانین طبیعت را بشناسد، یعنی هستی را بشناسد. تکمیل کرد، متوجهی؟ بله، اینا خروسیپوس، البته از خروسیپوس به بعد، یعنی رواقیان متأخر، نه مقدم مثل سنکا. و پس زندگی بر طبق طبیعت به نظر کلبیون یعنی یک زندگی فطری غریزی. پس این مستلزم تحقیر قراردادهای اجتماعی است. اما در نزد رواقیان بر اساس اصل فعال در طبیعت یعنی لوگوس، لذا رواقیان یه جورهای هراکلیتوسی هستند. اگر دقت کنید بی جهت نیست در آن واحد میگن هگل تحت تأثیر رواقیان و هراکلیتوس. متوجه جهتش رو میخوام از شما بفهمید. جهتش اینه که هر کس در یک قانون و نظمی در این طبیعت جاری و ساری ببینه و ببنده فهم بشر و از رفتار انسان را به این قانون، یه جورایی هراکلیتوسیه، یه جورایی رواقیه، یه جورایی اسپینوزاست. توجهی پس غایت اخلاقی به طور کلی در نزد رواقیان، به طور کلی نه مقدم متأخر، کلی غایت اخلاقی به نظر رواقیان عبارت است از متابعت از نظم معین و مقرر الهی که تشکیل میده طبیعت را. بنابراین جمله خروسیپوس اینه: پژوهش اخلاقی با ملاحظه و بررسی نظم طبیعی آغاز می شود. اینا زیرش خط بکشید. بدانید که دیوید هیوم فلسفه نخونده بود، فلسفه یونانی. هر کس نخونده فلسفه از سب و کذاب در میاد. پیتر من عقیدم همین، هر کس فلسفه یونانی نخونه یه چیزی ممکنه بگه سبک از آب در بیا، بعد فلسفه یونانی بخونه. هیچ وقت این را هایدگر نمیگه. این جمله دیوید هیوم را غیر ممکنه هایدگر بگه، غیر ممکنه گادامر بگه. متوجهی؟ اونهایی که فلسفه یونانی بلدند. خروسیپوس میگه پس پژوهش و جستجوی اخلاقی با بررسی نظم طبیعی و الهی و نظم ترتیب جهان آغاز می شود. این تا اینجا یک مطلب. خوب این یک مطلب، اگر حرفی شما دارید. خوبه یا بده این حرف؟ بله، یعنی این تعلیم اینه دیگه، حاصلش میده. اصلا فلسفه دو تا معنا دارد آقای امامی. یکی معنا متعارفشه، همین کار، یعنی پژوهش فلسفی. یک وقت فلسفه به یک چیز دیگر نگاه میکنه، به یک چیز دیگر، مثلا به فیزیک نگاه میکنه، متوجهی؟ به اخلاق نگاه میکنه، به تاریخ نگاه میکنه. یعنی جهان چنین آدمی از جهان واقعی گسترده تره. متوجه چی میگم؟ متوجه نیستی؟ بله؟ من فیزیکدانم یا شیمیدانم، یک چیزهایی را میفهمم از عالم. خب فیلسوف به عالمی که فیزیکدان نگاه میکنه به اضافه تولیدات فیزیکدان نگاه میکنه. جهان فیلسوف گسترده تر از جهان دانشمنده، میفهمید؟ بله. یکی عالم اخلاق، یک چیزهای می نویسه به نام علم اخلاق. فیلسوف به همین جهان به اضافه این تولیدهایی که این عالم پدید آورده نگاه می کنه. بنابراین علم فیلسوف علم علمه، علم علمه. اگر این مد نظرت فلسفه به یک مثلا در فلسفه های مضاف، فلسفه به معنای علم علمه یا معرفت، معرفت به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری که این علم علمه، نه خود علم نیست، علم علم. یه وقتایی این فلسفه علم علم، میفهمید چی میگم؟ بنابراین داوری، داوری بشره، منتها داوری از یک موضوع بیرونی ندارد. اگر این مد ندارد یا این نیست که نمیدونم چی، نه بیرونه، برای داوری بیرونه. میرسیم به یک دیدگاه دیگر رواقی که اسمش هست زبر. الان اینجا خانم، تو به جبر قائلی یا به آزادی؟ خانم حیدری. بله دیگه، خود تو مجبور میبینی در جهان یا آزاد؟ واقعا برک تو چجور میبینی آقا؟ بله توضیح نده، بگو من مثل این آزاد میبینی یا دریافت میکنی خودتو یا مجبور؟ آزاد. تو چی میدونی؟ آزاد نمیدونی؟ یارندی خود تو چی احساس میکنی؟ خانم شما، تو خانم نمیدونی؟ شما هم؟ کاش من مثل تو فکر میکردم. تو چی میگی؟ هم آزادی هم در آقا شما، آقای قربانی هستی؟ در گازور چجوری؟ مگه ابن سینا اینجوریه؟ که گفته آقا ابن سینا چیزی نسبت میدی؟ من نشستم باید دفتت میدی مگه نه؟ بله، کی کجا گفته؟ کی میگه این رو اصلا؟ خودت خوندی یا از یکی شنیدی؟
مبسته.
من اینجا زنده نشستم چه مبسته؟ از کجا؟ از کجا؟ امکان ندارد یکی بتونه اینو از اون سینا نام امکان ندارد. بگه یعنی ابن سینا فلسفه بلد نیم. اگر ابن سینا اینو بگه، بگه نیمی مثل خانم، مثل افتخاری چطور بلد نیست فلسفه؟ میگه منم مثل اون دختر قائله. میگه میشه شهر هرت. تو چجوری قائلی؟ عقلی رو بل کنه، همون احساس کنه. آدم مجبوره برای حق پشتش بسه، مگه نه؟ خانم لشکری تو چطوری داری؟
من دیگه
کلا که منظور اینه
اگه
این حرف، این سه حرفای دینانیه. میگه انسان مجبور به آزادیه. میگیم داد نزن، داد بزنی که قبول نمی کنی، ما آروم بکن. چون وقتی اون داد میزنه فکر میکنه طرف فهمید، متوجه اید که ما آقا داد نزن. آقا داد نزن دیگه، یه حرف تو بزن. چون داد میزنی آدم میترسونی. اینها میگن که بصر دارای عقله، یک موجودیه که دارای عقله. عقل به ما این امکان را میدهد که اطرافمان را بشناسیم. ضرورت‌های طبیعت را درک کنیم. ما این مقدار آزادیم که حالات درونی خودمان را دگرگون کنیم، به این معنا که آنچه را نادرست می دانسته ایم درستش را یاد بگیریم. این مقدار آزاد، این حاصل وجود عقل. عقل به ما این توانایی رو میده. مثلا من میگم آب دو تا اتم اکسیژن یک اتم هیدروژن، خب اینجوری میدونستم. ضرورت طبیعت خود را بر من اعمال میکنه و من میتوانم عقیده‌ام رو عوض کنم به خاطر داشتن عقل. عقل به ما دو کمک میکنه، یکی این که بشناسیم، یکی این که خب شناختیم. باور کنیم که باور قبلی ما غلط بوده و این درسته، یعنی باورمون عوض بشه. شناختن غیر از باور دیگه مگه نه؟ بله، این که من بدونم الف ب است، خب این معرفت نمیشه برای من مگر وقتی بهش باور کنم. باور یک عنصر به اصطلاح رکن اصلی معرفته. عقل به ما دو کمک میکنه، یکی این که ضرورت طبیعت را دریابیم، یکی این که باور کنیم ضرورت طبیعت را. همین باور کردن آزادی ماست. خوب دقت کنیم به این، نه که کلکی به آدم بزن. بنابراین آزاد اونیه که ضرورتها را درک کنه و باور کنه. قاعده را تعمیم میده، متوجهی؟ آزاد از این اسپینوزا همینه. اسپینوزا را میخواستم بکشم. شنیدید این داستان واقعیته؟ میخواستم بکشم. اینم مستجر بود دیگه، مثل هر فیلسوف دیگر. مستجر بود در تهران، اونم نه در از اون مثلا خونه یا شبه خونه، یعنی آپارتمان میشه شبه خونه دیگه. زیر شیروانی یک پیر زد. تاریخ فیلسوفان واقعا خبت‌آوره، هر کدوم از اونها بالاخره با یک پیرزن مشهورند. بده مگه نه؟ تو حاضری با پیرزن بمانی؟ خانم بله؟ فایده نداره. واقعا فایده نداره. پیرزن دید که آمدن این را بکشند، اون پیرزنی که صاحب خونه بود. اسپینوزا از اون بالا پنجره داشت که فهمید که آمدن بر علیه این. بعد از اون قضیه تفسیر و رساله الهی دینی طبیعی چیز سیاسی، پیرزن آمد کوچه دروغ گفت، گفت اسپینوزا خونه نیست. توجه ای، اسپینوزا آمد بیرون تو کوچه دیگه نکشتن دیگه، نگاه کردن در خیلی کشنگه حیفه. بعد پیرزن گفت آقا من به خاطر تو دروغ میگم، تو میای پایین که من تو دروغم آشکار میشه، چیه این؟ گفت این هیچه، نه واقعیته دیگه، نه باید من بیکاری بکنم. اگر اونها مرا کشتن خونه تو به هم بریزه، بیان در خانه با. یعنی آزاده بیاد چی کار کنه؟ آزاده درک کنه که این واقعیت و ضرورته. همینو درک کردن و باور کردن آزادیه بشه. آزادی رو معناش رو فهمیدی از نظر رواقی؟ اسپینوزا همینه، آزاد اونیه که باور کنه ضرورت واقعیت را. این آزاد یه به چی میخوام؟ یعنی کلکه؟ بله؟ غیر از این آزادی وجود ندارد. آزادی چیه؟ تو میگی آزادی چیه؟ مبارک گرد بخوای توضیحن بدی غیر از این چیزی نه چی میخوای بگی؟ مگر اینکه مثل اون زن در اتوبوس بشینی اخلاق بگی مگه نه؟ بله فلسفه نمیشه که. بعضی از مفسران خوب دقت کنید به این نکته ببین، بعضی از مفسران میگن بنابراین رواقیان از مذهب جبری خود اندکی عدول میکنند. میگن کی؟ میگن اون موقعی که میگن انسان میتواند حالت درونش رو عوض کنه، باورش رو. متوجه؟ مثال زدم ها، مثلا من فکر میکنم که مثلا این پارچه از چی بافته شده، خب بعد که این علم پیدا میکنم اینجوری نیست، اون باورم رو عوض میکنم، میگم این پارچه از این طور. دگرگون کردن حالت درونی باور، این جنبه روانشناختی که در معرفت از اسمش باوره، و من وقتی خودم رو عوض میکنم، بنابراین این با جبر ناسازگاره. متوجهی؟ میگیم شما خوب تفسیر نمی کنید. این ابدا عدول از جبرگرایی نیست، بلکه تحکیمه جبره. یعنی جبر واقعیت خودش رو بر عقل بشر تحمیل میکنه. فقط بشر این قابلیت را دارد که بگه اینه دیگه واقعیت، اینو باور، این آزادی، این عدول از جبر نیست. مرحوم کاپلستون تحت تأثیر اون فیلسوف و اون مفسران در کتابش میگه که در تاریخ فلسفه میگه که اینها یه مقدار عدول میکنن، مثل بعضی از مفسران، نمیخوام اسم بیارم فایده نداره، مثل لانک. بحث اصلی از اونه که یه جورایی بگه این عدول از جبرگرایی، این عدول از جبرگرایی نیست، این خود جبرگراییه که من بیام از قضا این علم لحظه لحظه آزادی مرا محدود می کند. در نادانی شاید یک آزادی وجود داشته باشد، در احساس. متوجهی؟ بله. آگاهی باعث می شه که به نظر رواقیان آدم ضرورت واقعیت را درک کنه، محدود تر بشه. مثلا من فرار میکنم، تو مرا تعقیب میکنی، میترسانی، منم فرار میکنم، من میرسم به یک دوراهی، بعد از اینجا میرم، فکر میکنم آزاد بودم که از اونجا برم یا از اینجا برم، ولی از اینجا رفتم. فکر میکنم هرگاه به کل فرایندی که مرا ارشاد میکند رفتارم را علم داشته باشم، میفهمم که باید از اینجا میرفتم. اگر به این علم داشتن که آزادی مرا از بین میبره، نه اینکه مرا من عدول میکنم از جبرگرایی. تفسیر بعد لانگ رو دارم عرض میکنم، خدا رحمت کند مرحوم کاپلستون، چون آدم دینداریه میخواد یه جایی همیشه باز کنه برای اینکه طرف بره کلیسا دیگه، یه نماز باید بخواد. خوبه یا بده؟ فهمیدید این نکته ای را که عرض کردم و نکته مطلب را بفهمید؟ همونی که اونها تفسیر می کنن به عدول از جبر، این خود تقویت جبره. تو بدانی، علم داشته باشی به همه اون اسبابی که تو را خواهد برد بعد از ظهر به اون جایی که خواهی رفت. متوجه؟ این دیگه یعنی سلب شد آزادیت، دیگه آزادی اکسر بشه. از پیش علم داشته، نظام میگن که این خداوندی که همه چیز را میداند علمش موجب از بین رفتن آزادی بشره. میگم چطور؟ گفتن دیگه بشون. آره اینطور. بعد میگن که آدم هایی که تدریس میکنن در دخترهایی که خانم هایی که تدریس میکنن در دبستان ها غیر اخلاق میگن. میگن این علم خدا باعث رفتار او نمیشه. خدا فقط میدونه این اینجوری رفتار خواهد کرد. متوجهی؟ بله. نه اینکه رفتار او را سبب بشه. میگیم بله، ما همین نمیگیم علم او سبب میشه این اینجوری بره. میگیم علم او نشون میده که این راههایی را که منذر خواهد شد به این رفتار اونو بلده. متوجهی؟ بله؟ نه. هر وقت ما ارسطو در طبیعیات میگه اصل از طویله بیرون میرود، از قضا در جا طویله میریزد. حالا تو چه میگی؟ بله؟ میگیم شانسی بیرون رفت، ارسطو در تفسیر شانس میگیم این اتفاقا است، میگیم اینجوری میگیم، میگیم اتفاقا است، از تا خارج شد طویله فروری برای ما اتفاقا، ولی بر در ضرورت واقعیت اتفاقا نیست. مگه نه؟ بله. اسبابی وجود دارد که اونو بیرون میبرن و خانه را میریزن. ما نمیگیم علم خدا سبب رفتار تو میشود، میگیم خدا اسبابی را که رفتارت را هدایت می کنند از پیش می داند. یا باید بداند یا نداند. من آقای دکتر زانگیری سلام الله علیه، درود خداوند بر این معلم پاک باخته، می گفت که ای خوردن من حق به ازل میدونه. اصلا شعر نمیخونه دکتر زانگیری، ولی اینو میخوند از ته دل در درسای کلام. شما خدا روزی کند آدم با آقای دکتر زانگیری کلام بخواند. بابا یک شانسیه در به نظر من از ولفسون، هاریوستریم ولفسون و غیره که در جهان مطرحن در اسپینوزا کلام اشعریگری و غیره، باید بیان لنگ بندازن جلوی دکتر زانگیری. این ادراد نیست. من خودم باش 10 سال باش شاگرد بودم، این واقعا اقراق نیست. یک آدم بسیار صاحب نظر در فهم جون است. میگفت می میخورم و وزن را هم یه ذره می شکست. وزن شعر بود یادم رفت. هر که تو من اهل بود، میخوردن من به پیش او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا سهل. میگن آقا علم خدا سبب رفتار نمیشه. آدم های باهوش متوسط، خانم های باهوش متوسط که معرفت میگن در دبیرستان، بیندار و متوسط، میگن ما اینو نمیگیم که بگیم که سبب نمیشه، که اسباب را میشه. توجهی؟ نه اینکه علم او حدید می آورد این را. میدونه وقتی تو مرا تعقیب میکنی من فرار میکنم، اسبابی وجود دارد علیه به جیم که باعث خواهد رو من از اینجا خواهد. متوجهی؟ خیلی بده مگه نه؟ بله؟ علیه فیلسوفان است، فیلسوفان است مگه نه؟ فیلسوف غیر از این بعید میدونم بتونه چیزی بگه در این باره. اگر بگه فلسفه است و فراموش کرده زندگی بهش خوش میگذارد. متوجهی؟ یه چیز دیگه میگه. اگر دیدید فیلسوف یک چیزی میگه غیر عقلانی، بدانید زندگی بهش خوش، چای بهش چسبیده. متوجهی؟ میخواد الان خوشحال بشه الک. من بد نمیدونم، خدا ساعت من در رو به قبله، میگم پروردگارا در 24 ساعت یه رو پس تو میخواهم که الکی خوش باشن. آقا پدرمون در اومد این چه کاری بود؟ ما گفتیم گرفتار شدیم خدا شد. کانت کریتیک می نوشت ده می خوابید پنج بیدار می شد، ده شب هر شب می خوابید، می دونید دیگه معلوم میشه از کریتیک یک ذره حالیش نیست. آدمی که یک ذره نقد بنیادی در دلش وجود داشته باشد راحت نمی خواب. خدا شاهده این بهترین برهان کانت فلسفه را لرزید. فیلسوف میگن آقا من دهه باید بخوابم، باید خور رو پف خور رو پف خور رو پف تا پنجم بیدار میشم، بعد چیکار میکنم؟ کریتیک مینویسم. اعلام میشه فقط بازیه، ساختن فلسفه است. خدا شاهده نورمن کمپسمیت در تفسیرش گفته این کتاب یک سره بافتنیه، مثل خانم شریفی بلوز ببافه. درست آدم کریتیکال جهنم دنیاست. خدا ساخته ده میخوابم پنج بیدار میشه، بعدم فیلسوف. یک ذره فلسفه در آکریتیک اثر کنه در آدم، یه ذره تحقق پیدا کنه، نه زیاد. زیاد که واقعا داغون کننده است، به قول مولانا در اون مثنوی که اگر بیشتر باشد استون این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. واقعا آفته غفلت. منم میگم پروردگار یه رو علیکی خوش، منم مثلا میگم آقا میریم بخواهی بریم قدم بزنیم، نه اینکه نمیریم، میریم دروغ میریم. مثلا تو میخندی منم میگم هی 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 دارم به خنده تو فکر میکنم، نه اینکه با تو میخندم. خب این خیلی بده. بنابراین عرض کرده هم که فیلسوف بزرگترین منافقه. در خلوت خودش زندگی میکند با مردم، در خلوت خودش زندگی میکند با مردم. خب این خیلی بده. یا هنرمنده یا منافقه. خیلی در از اینها راجع به این را میگه. میگه بنابراین حالا ببخشید نه چون وجود داره در اینجا جاش افتاد من آدم خورده، جاش بیفته دیگه من آدم را بخوره. حکمم چیه؟ زنون میگه غیر اخلاقی نیست، چکار کنم؟ نمیدونم دیدید یا نه. ببخشید نزدیکی با محارم جاش افتاد، اجراهی نیست، بد نیست. فلسوف دیگه استنباط میکنه مستلزماتش، متوجه چی میگه؟ مثال هایی که زده خیلی ذهنش غلطه، هم جنس گرایی ذهنش. آخه این سه تا مثال سه تا غلط وجود دارد دیگه بنیادی، هر سه را مثال زده که اینها بد نیست. تا بگه مثلا من دفتر شریفی را دزدیدم باید جایزه بدن، اصلا بد نیست. متوجه دیگه این در مقابل اون غلط ها واقعا خیلی هم خیره. اون بنیادهایی را که عرف قبول نمی کنه common sense میگه اینها بد نیست، میگیم پس شر چیه؟ مثلا من میگم یارندی آدم شریه، تو که شری وجود نداره. میگه شر فقط اینه که نیت آدمه، نیتش شده. میگم یعنی چه؟ خب این خیلی مبهمه. مثلا کی نیت یارندی شده؟ کی شده؟ میگه وقتی یارندی ناآگاهه. برای آدم آگاه شری وجود نداره، ضرورت طبیعت دیگه. این وقتی
ساده لوحه یعنی مثلا دزدی را بد میدونه دزدی هم میکنه، نیتش میشه خراب. شری شر پس در نیته، عمل شری وجود نداره، اونم نیت فرد ناآگاه. خب اینا را یاد بگیری، حرفات بسیار بدیه، واقعا بده. مگه نه رواقیان را میخوام بشناس چه نهله مهمیه، متوجهی؟ پس پس شر عبارت است از نیت تو وقتی خودت بد میدونی، یعنی تو آگاه نیست. وگرنه وقتی آگاهی من میدونم تو این روسری را بستی برای اینکه ضرورت تقدیرت بوده، خب دیگه چه بده، توجهی؟ اون سه تا مثال بد را هم که زنون آورده در پاره ها، عمدن اون بدهای بدها رو آورده که یعنی دیگه بقیه تکلیفش روشن بشه، بقیه کردارهای زشت تکلیفش روشن بشه. بیشتر از این دیگه مانور ندن روی این بحث ها. بعد از ظهر هم میخوایم ما خدا رو تفسیر کنیم در کلاس ارسطو، اینجوری فایده ندارد. یه پارادوکسی کار مقاله این نوشتن انشاءالله این غریب چاپ میشه، خدای زیبای ارسطو خوبه یا بده، خیلی مقاله قشنگیه، خودم که خوشحالم نویسندش منم. خدای زیبای ارسطو، همون تفسیرهایی است که الان دارم عرض میکنم شاگردان دکتری، اینو انشالله چاپ میشه میخوانید میبینید قشنگه. تفسیر فصل هفتم لامداست، واقعا خدای زیبای ارسطو. چی میگه این گرم؟ میگه خدا راحت بزن، فایده ندارد. نه واقعا فایده ندارد. من خدا رو اونجا خواهید خوند انشالله، یه جور نوشتم حال میکنم. این بیرون نیومده به این قشنگ در لامدا. ارسطو در لامدا یک فرقی قائل شده بین دو جور غایت و خدا رو یکی از اون مصداق یکی از اون غایت ها دانسته. در تفسیرها بین این دو جور غایت فرق است غافل شده، متوجهید؟ وقتی خدا رو از نظر ارسطو می نویسن غافل شدن. خب اونو من قشنگ تو انگلیسیش هم نمیشتم، یعنی تموم نکردم، انشالله انگلیسیش هم نمیشتم. خدای ریبای ارسطو، The beautiful God of ارسطو، هم اون خدا زیباست در اونجا، اینجا هم که میبینید که در واقعی هایشون کلئانتس، کلئانتس این یاد بگیرید، کلئانتس، کلئانتس از فیلسوفان رواقی است. میگه اگر روزی من یک تمایل زشتی در من پدید آید، شریرانه، هیچ راهی ندارم جز از آن پیروی کنم، من طریق سرنوشت خودم را می پیمایم، چه بخواهم چه نخواهم، چه بدانم چه ندانم. اگر ندانم اسم آن را خواهم گذاشت اختیار و گزینش و ماننده، اگر بدانم اسمش عوامل قضا و قدره. سنکا میگه عوامل قضا و قدر طالب را به مطلوبش میرسانند و ناطالب را به دنبال خود میکشند. ایلی جمله بدیه، نگه نه. میگه یعنی چطور؟ میگه اونی که آگاهه میدونه باید از این راه بره، عوامل قضا و قدر
اونو به مطلوب میرسن، چون اون میدونه بعد از این زادره و میره. اونی که نمیدونه فکر میکنه بعد از این زادره، عوامل قضا و قدر اون رو به دنبال خودشون میکشانن از این رو. بنابراین آزاد اونیه که راه رو بدونه. علم آزادی می آورد آگاهی، به این معنا که تقدیر را تثبیت می کند، باور می کند طرف تقدیر را. نمی‌دونم همین رو میگه، میگه این قدر هل اول و این قضا قدر اول الهی است. یعنی من میام با تو مواجه میشم، این اول تثبیت شده، تدریجا رخ میده اون چیزهایی که یک بار تثبیت شده. این نمیدونم گازور چی خونده، میگه شیخ به نیمه آزادی. نیمه چیه؟ نیمه یعنی افتخاری خیلی ساده لوحه. میگه نیمی آزاد میدونم، نیمی نه این اون نیست، اینه عقیده تو. چی گفتی؟ مگه میشه آخه؟ آخه خانم، آخه خانم معذر هستی، مگر میشه؟ آخه ببین اون برای راضی کردن خوده، بگیم آخه بابا همش جبر باشه پس من اینجا عروسه کردم، اونو میگی برن که دلت ناامید یأس کلی حاصل نشه. یأس رفتی به یأس نداره. بذارید تمام کنید، طولانی خیلی قابل بحثه مگه نه؟ و اما در حوزه اخلاق چیزی به نام فضیلت وجود دارد. این فضیلت چیه؟ یه فضیلت چیزی نیست، بر طبق آنچه گفته شده فضیلت عبارت است از موافق عقل زندگی کردن، عقلی که هستی را بشناسه، ضرورتها را بشناسه. لذا میگن هیچ کس به فضیلت نمیرسد، یا اگر برسد در دوره دیر هنگام و به هنگام کهنسالی. و به معلومه دیگه شریفی به فضیلت نمیرسد در این سن و سال، علمش احاطه پیدا نمیکند به چیز، نمیرسد اصلا. اگر این جمله را پس تفسیرش رو باید یاد بگیریم، یعنی آدم به فضیلت نمیرسد رواقی ها میگن، اگر برسد دیر هنگام و در دوره کهنسالی. میگیم چطور؟ میگیم یعنی این دیگه، یعنی من از کجا بفهمم؟ من تا بیام بشناسم سنم میگذرد، ممکنه اصلا کامل نشناسم اوضاع زندگی خودم را، عواملی را که این زندگی را برای من پیش آورده، جاهل بمیرم. اگر اصلا برسم، اگر اصلا بگو فایرابند خیلی از این استفاده if at all، اگر اصلا، اگر اصلا برسم در دوره کهنسال، پس بشر به فضیلت نمیرسه. بله آرته، بله آرته، بله دیده نیست الفا افسیلو رو افسیلوم ت اتا اتا یوتا سابسکریپت، یو بهش میگن یوتا سابسکریپت، یعنی یوتا سابسکریپت یعنی زیر خط میاد، یوتایی که زیر خط میاد یعنی ای کوتا. این مهم نیست، نه اون اون بسته به سلیقه یک نویسنده است، اهمیتی نداره که این ور بذاره، ولی بیشتر بعد به اصطلاح این ور باید بذاره، جای طبیعیش اینجاست. یه تا ساختی آدم بنابراین دو دست است، ابله تعارف نمی کنه دیگه سرراست، یا اونی که روسوی فضیلت دارد. ابله هیچ وقت سعادت نمی رسد. می دونید چرا دیگه؟ برای اینکه هیچ وقت نمی شناسد. بله دومی روسوی فضیلت دارد، یعنی کوشش می کند اوضاع را بشناسد. اینا باید تفسیر نشه، فایده ندارد این اخلاق روابی. ولی الان شما میدونید یعنی چه، میگیم آدم دو دست است، ابله و اونی که روسوی فضیلت دارد، یعنی اون اولی اصلا بیخبره از اوضاع جهان، بنابراین نمیدونه چیه، بس گاهی احساس میکنه آزاده، این کار رو کرد، این به جای نمیرسه. اونی که دومیه، اون که چون میکوشه مثل یارندی اوضاع رو بفهمه، این روسوی فضیلت دارد، یعنی همیشه علمش بیشتر میشه و تقدیرش رو بهتر درک میکنه. بنابراین لذت، غم، اندوه، حزن، میل، شوق، ترس، همه حاصل بلاحت از ده حاصل بلاحت. فقط فیلسوف همینه دیگه، درسته این حرفشون مگه نه؟ یعنی با طبق مبنا خودش برای چی بترسه، برای چی خوشحال بشه، برای چی محزون بشه؟ واقعیت دیگه، وقتی تو واقعیت رو درک میکنی و باور میکنی، محزون نمیشی، غمگین نمیشی، خوشحال نمیشی، علکی اون هم که همین. اینها حاصل بلاحته. آدم آگاه به حالت آزادی میرسد، رها میشود از اینها. یک معنای آزادی هم در رواقیان یعنی این، یعنی چون آگاه شده رها شده از ترس، رها شده از شوق، میدونه به شوق نیست، متوجهی؟ به تقدیره، به شوق نیست. من اون حافظ چجوری میگه؟ میگه من آن نیم که زبونی کشم از چرخ فلک، چرخ بر هم زنم از غیر مراده گردد. خوندی؟ چرخ بر هم زنم نشون میده گرم بوده اون شب، هم در بست بوده، آدمی که در قبضه اینو نمیگه، متوجه؟ در بست بوده، یا مثلا از یکی خوشش آمده بوده، این آدم رو گرم میکنه، میگه بس اخلاقش هم خوب میشه، متوجه؟ تو اگر با من خیلی اخلاقی برخورد کنی، احساس میکنم به یکی دلخوشی که فارغ از من و توه، توجه؟ بنابراین سوء ظن پیدا میکنم به تو، میگم از یه جای دیگه تغذیه میشه این. به چی میتنبیه؟ به بر میگن اینطوری اخلاق به تباهی میکشه، با تو نمیشه حرف زد. میگن خیلی خوش اخلاق باشی، احساس میکنم از یه جای دیگر خوشحاله. یک معنای آزادی رهایی از این عواطفه در اثر آگاهی، بازم در اثر آگاهیه. خیلی فیلسوفان رو باگیان بگیم، همیشه اینجور خوب نیست، یک همیشه هم به خوبی بنده است، یعنی بنده که رو باگیان رو تدریس کنن یه جور میشه که احساس کنن خیلی این آدم های خوبی هست. بعضی وقتا کسان رباعیان را تدریس می‌دهند، سردرگم میشه، اینا آزادی قائلن، جبر قائلن، متوجه شر رو میپذیرن، یعنی سازگار چون خودشون ذهن. ببینید یک فیلسوف فقط وقتی هویتش روشنه که ذهنش روشن باشه، ذهن مشبش هویت مشبش،
و تدریس مشبس، ذهن باید رو، ذهنتون باید روزن باشه در فلسفه. و سلام و سلام دیگه برای اشنو نگم دیگه، خودتون کم کم میتونم. ممنونم از صداتون. تمام نشده، شاید برگردم. بله تمام نشده. چرا؟ حق طبیعی اینها رو که مطرح کردم شاید یک چیزی بگم.